بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه امورون الاول ان اسامی المعاملات ان کانت موضوعه للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه او الاعم لعدم اتصافها بهما کما لا یخفا بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى و اما ان کانت موضوعه للاسباب فللنزاع فیه مجال لکنه لا یبعد دعوا کونها موضوعه للصحیحه ایضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا ولی اختلاف بین الشرع و العرف فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق و تخطئت الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره محققا لما هو المؤثر کما لا یخفا ففر. بحث عبادات گذشت و از مجموع مسائل به دست آمد که عبادات موضوع برای صحیح هستند و موضوع برای اعم نیستند، چون اگر بخواد موضوع برای اعم باشد باید ما تصویر جامعی بکنیم و تصویر جامعه گفتیم خالی از اشکال نیست، فی غایت الاشکال، بلکه اصلا ممکن نیست ما چنین جامعه ای را بین مصادیق اعمه صحیح و فاسد تصویر کنیم. پس دیگه بحث در این که اینها وضع برای صحیح باشن اونجا لا معناله، وضع برای اعم. اما معاملات چجور؟ آیا معاملات اسامی برای صحیح هستند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ در معاملات دو سه مسئله را باید ما بهش توجه داشته باشیم تا ببینیم آیا اسامی موضوعتون لصحیحه یا اسامی موضوعتون للاعم من الصحیحه و الفاسده. اولا خود معاملات یک سلسله مفاهیم و معانی اعتباریه هستند و الا در خارج وجود خارجی ندارند. مثلا حقیقت بی که عبارت هست از ملکیت، ملکیت حاصل از راه انشاء تملیک عین به عوض، این یک معنای اعتباری است. ملکیت چیزی نیست که در خارج وجود داشته باشه، اون چه در خارج وجود دارد منشأ ملکیت است که همون کلاه و کتاب و فرش و امثال اینها باشه، و الا خود ملکیت یک مفهوم اعتباری است که عقلا و عرف این معنا را معتبر می‌دانند. مثلا اگر کسی حالا دست داد، صحبت کرد، به تو گفت، تا به حال ملکیت این شی را برای این آقا معتبر می‌دانستند، از این به بعد ملکیت را برای این آقا معتبر می‌دانند. ولذا میگن شرایطی داره. همینجور ما نمیتونیم ملکیت رو برای این آقا اعتبار بکنیم. پس بنابراین معاملات به معنای مسببات یک سلسله مفاهیم اعتباریه هستند. منتها این مفاهیم اعتباریه باید از راه اسباب خاصی تحصیل بشوند. اگر از غیر اون راه ها خواستیم ملکیت را تصویر بکنیم و اعتبار بکنیم، عرف ما رو تأیید نمی کنه. بنابراین باید چیزی باشه، سببی باشه، عاملی باشه، علتی باشد که با به وجود آمدن اون علت این معنای اعتباری را هم عرف معتبر بدانند. به اول میگیم سبب، به دوم میگیم مسبب. مثلا بعتو و اشتریتو که شخص بایع و مشتری میگوین، این سبب میشود و موجب میشود که ما ملکیت کتاب را برای این آقا اعتبار بکنیم. پس ملکیت کتاب وقتی برای این آقا اعتبار میشود که یک بعتو و اشتریتوی انشا بشه، یا این که به جای بعتو و اشتریتو یک عملی انجام بگیره، کتاب را دست طرف بدهد، او هم پول را دست این آقا بده. پس این دست دادن، این دادن و گرفتن، این تعاطی، این بعتو و قبلتو، این بعتو و اشتریتو و امثال اینها، اینها سبب هستند که ما این معانی را معتبر بدانیم. منتها معانی اعتباریه اگر مراد مسببات باشد، اینا یک سلسله مفاهیم بسیطه هستند، مرکب نیست. ملکیت یک مفهوم مرکب نیست، ملکیت یک مفهوم بسیطه. منتها اگر سببش محقق شد، این مسبب هم محقق می شود. اگر سببش محقق نشد یا سبب نبود، ناقص بود، سبب ناقص هم سبب نیست، قهرن این مسبب را هم عرف و عقلا معتبر نمی دانند. عرض شود که پس معامله به معنای مسبب اولا یک معنای اعتباری است و ثانیاً یک مفهوم بسیطه، دیگه شرایطی ندارد، اجزایی ندارد، اثری ندارد، خودش اثر اون سببه. اثر بعتو و اشتریتو ملکیته. پس ملکیتی که اثر بعتو و اشتریتو هست نمیتوانیم بگیم دارای اثر هست. و اگر نظر شریفتون باشد، ما در اول بحث صحیح و اعم گفتیم صحیح عبارت است از اون چیزی که تام باشد و کامل باشد و اون اثری را که ازش انتظار داریم اون اثر برش مرتب باشه. ملکیت اولا مرکب نیست تا ببینیم تام مس یا ناقص، ثانیاً اثر نداره تا ببینیم اثر مترتب هست یا نه، خودش اثر سبب دیگری است، خودش اثر چیز دیگری است. بنابراین معاملات اگر به معنای مسببات باشد، در اونجا اصلاً بحث صحیح و اعم معنا نداره و اصلاً اونجا تصویر نداره. نمیتوانیم بگیم آیا ملکیت ملکیت صحیح هست یا ملکیت ملکیت غیر صحیح. ملکیت حاصل از راه بعتو و اشتریتو یا هست و یا نیست. اگر علت تحقق پیدا کرد، بعد از تحقق علت الا ولابد معلول هم تحقق پیدا می کند. اگر علت تحقق پیدا نکرد، شما به زمین برید یا آسمان، معلول بدون علت تحقق پیدا نمی کند. پس مسبب امرش دائر بین وجود و عدم، یا هست و یا نیست. سبب بود، این مسبب هم هست، سبب نبود، این مسبب نیست. پس ما دیگه بحث بکنیم بگیم آیا معامله به معنای مسبب، این اسم معامله، اسم بیعی که برای مسبب وضع شده است، آیا برای خصوص صحیح وضع شده است یا برای اعم از صحیح و فاسد، این یک حرف بی ربطی است و یک حرفی است که اصل و اساس و پایه و ریشه عرض کنم که نداره. بله، اگر مراد ما از معاملات معامله به معنای اسباب باشه، یعنی همون انشاء عقد، یعنی همون تعاطی، یا در قدیم اگر دست می دادن همون دست دادن که علامت این است که این معامله انجام گرفته است، اگر بی اسم باشد برای اسباب، چون اسباب اولا یک سلسله مفاهیم مرکب هستند، سبب مثلا اگر صیغه هست باید عربی باشد، باید مازوی باشد، باید صریح باشد، باید به طور منجز گفته شود، معلق نباشد. عرض شود که باید صیغه را خود مالک انشا بکند یا کسی که از طرف مالک برای انشاء صیغه اذن و اجازه و نمایندگی دارد، ایناست دیگه. خب اونجا صحیح هست بحث کنیم که آیا بیعی که اسم است برای سبب، اسم برای سبب صحیحه، یعنی اون سببی که تمام اجزا و شرایطش جمع باشد، یا اسم است برای اعم از صحیح و فاسد. شما اگر به فارسی هم بعت را گفتید و گفتید فروختم، ولو فروختم به فارسی باش بی محقق نمی شود، اما اطلاق اسم بی بر او صحیح است، برای این که لفظ بی وضع شده است برای اون سببی که اعم است از این که صحیح باشد و یا این که چی باشه، فاسد باشه. پس معاملات اگر اسم برای مسببات باشد، لا معنا که ما بیاییم بحث کنیم آیا برای صحیح هست یا برای اعم از صحیح و فاسد. اما اگر چنانچه این معاملات اسم برای مسببات نباشد، بی اون ملکیت حاصل از راه انشاء و تملیک نیست، بی خود بیتوس و لذا عقد البیع بهش میگیم، اصلا اسم برای اون اسبابه. اگر این بی اسم برای اسباب باشد نه برای مسببات، اونجا صحیح هست بحث کنیم آیا وضع شده است برای صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد. ان شاء الله روشن شد. عرض کنم که حق این است که اونجا بحث صحیحه و آخون میگه حقم این است که اگر این معاملات اسم برای اسامی باشند، این معاملات وضع شده اند برای خصوص اون اسبابی که صحیح باشند، یعنی همه شرایط را چی باشند، دارا باشند. پس اگر چنانچه یک جایی ما عقدی را پیدا کردیم که جزء لازم یا شرط لازمش را نداشت، اینجا صحت صحیح هست ما اسم بی را از او سلب بکنیم، و اگر لفظ بی را هم اونجا به کار بردیم و استعمال کردیم، این استعمال استعمال حقیقی نیست، بلکه استعمال چیه؟ استعمال مجازی است. ایشون میفرماین حق اینه، منتها این مطلب هم میگن اینجا تذکرش لازمه. ما در بحث عبادات گفتیم اگر عبادات اسم برای صحیح باشد، لازمه اش این است که مفهوم عبادت برای ما مجمل باشه و کاملا مبین نباشه و مردد باشد بین اقل و اکثر در اون جاهایی که ما شک داریم، ولذا هر کجا که ما شک کردیم، چون مفهوم ما اجمال دارد، تمسک به اصالت الاطلاق جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. اما در معاملات اگر اینها اسم برای اسباب باشند، برای خصوص صحیح هم باشن اجمالی پیش نمیاد. چون اجمال پیش نمیاد، هر کجا ما شک کردیم آیا فلان شرط رعایتش لازم است، آیا فلان جزء رعایتش لازم هست یا نه، می توانیم به اصالت الاطلاق چه بکنیم؟ تمسک بکنیم. پس فرق است بین این که عبادات اسامی برای صحیح باشد یا معاملات به معنی الاسباب اسامی برای صحیح باشد. اگر معاملات عبادات اسامی برای صحیح بود، چون مفهوم برای ما اجمال پیدا میکنه و مردد است بین اقل و اکثر، اونجا تمسک به اصول لفظیه مثل اصالت الاطلاق جایز نیست. اما در معاملات تمسک به اصالت الاطلاق چیه؟ جایزه. خب چه فرق است بین معاملات و عبادات؟ فرقش اینه که در معاملات شارع مقدس وضع خاصی نداره و تعیین خاصی نداره، شارع تابع نظر عرفه. هرچه را که عرف بداند شارع هم بی میداند. اگر یه جاهایی شارع شرطی را لازم بداند، جزئی را لازم بداند، میاد نظر عرف را توسعه میدهد یا نظر عرف را تضییق میکند. در مصداقها شارع میاد اظهار نظر میکند و الا خود شارع برای بی یک وضع خاص و اصطلاح خاصی ندارد. بیع عند الشارع همون بیع عند العرف، هر چیزی را که بیع عرف میداند شرع هم همون را بیع میداند. منتها یه جاهای عرف چیزهایی را بیع میداند، شرع اونها را بیع نمیداند. علی الشارع البیان، هر کجا که شارع برای ما بیان نکرد، چون خود شرع مقدس اصطلاح خاصی ندارد، وقتی این مصداق از نظر عرف مصداق بی بود اما شک کردیم آیا شارع شرط اضافه ای را اینجا شرط دانسته است یا نه، به چی تمسک میکنیم؟ به اصالت الاطلاق. میگیم اینجا بیع عرفی که محققه، شارع هم که شرط اضافه ای را ذکر نکرده و اگر لازم میدانست ذکر میکرد، و چون ذکر نکرده است مقدمات حکمت اینجا تمام. شارع در مقام بیان بود، لفظم اطلاق داره، معنای عرفیش هم هیچ اجمال و ابهامی ندارد. پس ما در هر جز یا در هر شرطی که شک کردیم آیا معتبر هست یا نه، به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم و میگیم رعایت اون جز یا شرط لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. مثلا عرف بی را میگد مبادله مال به ماله. اگر از عرف سوال کنیم آیا بی اون است که با صیغه انجام بگیره؟ عرف میگه نه. اگر از من بپرسید میگیره 990 تاش با تعاطی انجام میگیره، 5 در 1000ش با صیغه انجام میگیره. اغلب معاملات معاطاتی است و من بیع معاطاتی را بی میدانم. شارع هم آمده است گفته است احل الله البی، خدا مطلق البی را حلال کرده، یعنی اونی را که عرف بی میداند. حالا ما شک داریم آیا عند الشارع در تحقق بی صیغه شرط هست یا شرط نیست. میگیم لفظ بی اطلاق داره، بی هم اونیست که عند العرف بی باشه، عرفم بیع معاطاتی را بیع میداند. اگر شارع صیغه را در هر بیعی شرط میدانست خوب بود ذکر میکرد. پس شارع که ذکر نکرد معلوم میشد همین معنای عرفی مطلق مورد نظر شارع است. پس ما به اطلاق بی تمسک میکنیم و میگیم صیغه شرط هست یا صیغه شرط نیست؟ صیغه شرط نیست. بله، در اون جاهایی که شارع آمده است دخالت کرده، چیزی را شرط اضافی قرار داده، جزء اضافی قرار داده، ولو عرف اونجا بی بداند، وقتی شارع بی نداشت میگیم نظر شرع مقدمه. از عرف سوال بکنیم، بگیم آقا کسی یک من گندم که این یک من گندم فرض بفرمایید که 100 تومن ارزششه، اگر این یک من گندم را یک ماه بفروشد به 110 تومن، میگه عرف میگه این معامله صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیحه. حالا اگر بیاد مثلا یک من گندم را بعد از یک ماه به یک من و یک دهم من که میشود 4 سیر، به یک من و 4 سیر بیاد بفروشه، عرف میگه اینم بیعه، انما البیع مثل الربا، چه فرقی میکنه؟ چه همجنس باشد سمن و مسمن، وقتی مدت دار بود اگر اضافه بود بیعه، چه یک طرفش پول باشه یک طرفش جنس باشه. اینجا عرف میگه که یک من گندم به یک من نیم بعد از یک ماه مثل یک من گندم 100 تومانی به 150 تومان بعد از یک ماه، با هم فرقی نداره. اما شرع مقدس میگه نه، میگه اگر سمن و مسمن از جنس واحد بودن، هر کدام از اینها مختصر تفاضلی بر دیگر داشته باشد ولو با مدت، این رباس و چیه؟ حرامه. خب اگر یک من گندم را به یک من نیم گندم یک ماه فروختیم، عرف میگد هازا بیعون صحیحون ولا اشکال فیه، اما شرع میگد این بی نیست و این رباس. خب اینجا ما تابع نظر کی هستیم؟ تابع نظر شرع هستیم. پس ما میگیم شرع مقدس اصطلاح خاصی نداره، اما یک جاهایی میاد عرف را تخته میکنه و جلو عرف را میگیره، یا بعضی از جاها ممکنه توسعه بدهد، عرف نظرش مساعد نیست، اما شرع مقدس اونجا میاد نظر توسعه ای میده. پس شارع هر کجا بیان کرد رو سر میگذاریم، اما هر کجا که بیان نکرد اگر مفهوم اندل عرف بود و این مصداق هم مصداق اون مفهوم بود و ما شک کردیم آیا شارع شرط اضافه ای اینجا دارد یا نه، به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. بله، اگر عرفم شک داشت، عرفم در این که آیا این مصداق مصداق بی هست یا نیست، عرف شک داشت. مثلا یکی از معاملات عقد نکاحه. خب اگر بگوییم عقد نکاح در هر معامله ای معاتات کافی است، باید در عقد نکاح هم معاتات چی باشه؟ کافی باشه. اما اگر عرف در تحقق نکاح با معاتات شک داشت، که نه این اهمیت داره، چون اهمیت داره حتما باید صیغه خونده بشه. حالا صیغه میخواد عربی باشه، میخواد فارسی باشه، به صرف تعاطی نباید اکتفا کرد، چون پس فردا نعوذ بالله هر کسی هر غلطی خواست بکنه میکنه و میگه ما با تعاطی کار رو عرض شد که اصلاح کردیم. خب اینجا عرف شک داره که آیا نکاح معاتاتی نکاحون یا لیس به نکاحن. جایی که خود عرف شک داشت، اینجا تمسک به اصالت الاطلاق چیه؟ جایز نیست. این همون مسئله که ما در عبادات داشتیم. اما وقتی از نظر عرف مفهوم مشخص بود و این مصداق هم مصداق عرفی بود، ولی ما در اضافه شرط یا اضافه جزء شرعی شک داشتیم، اونجا می آییم به اصالت الاطلاق تمسک می کنیم و اون جز یا شرط مشکوک را عرشبت که از جزئیت می اندازیم. حالا عنایت بفرمایید. بقیه امورون، سه مطلب دیگه در بحث صحیح و اعم باقی مانده است که خیلی هم مفصل بحث کردیم. اولا ان اسامی المعاملات، اسامی معاملات، معاملاتی که اینجا گفته میشه مراد داد و ستد مالی تنها نیست، معاملات بالمعنى الاعم در مقابل عبادات، ولذا ایقاعات رو هم شامل میشود. نکاح که معامله نیست، طلاق که معامله نیست، عتق که معامله نیست، اما این معامله شامل اونها هم می شود. پس مراد ما از معاملات، معاملات بالمعنى الاعم که شامل ایقاعات و اونجاهایی که اصلا داد و ستد نیست، اونجاها رو هم شامل می شود. خب اسامی معاملات ان کانت موضوعتا للمسببات، اگر ما قائل شدیم که این اسامی برای مسببات وضع شده است، یعنی برای ملکیت حاصل از انشاء و تملیک عینن به عوض، اینی که اثر اون انشاء تملیک، اگر اینها اسم برای اون اثر باشد، اگر این اسامی موضوع للمسببات باشد، فلا مجال للنزاع، اینجا مجال نیست که ما بیاییم نزاع بکنیم، فی کونها موضوعتا لصحیحت اول اعم، آیا اینجا اسامی اسامی خصوص صحیحه یا اسامی مال اعم از صحیح و فاسده؟ چون صحیح را ما سابقا معنا کردیم، صحیح اونی بود که تام باشد و اثری را که مطلوب هست برش بار باشد، و مسبب اولا تام مناقص نداره، مرکب نیست تا تام مناقص باشه، یک مفهوم بسیطه دیگه، اثر نداره، خودش اثر اون انشاء و تملیکه. پس بحث در این که آیا اینها اسامی برای صحیح هست یا برای اعم از صحیح و فاسد، این لا وجه براش، لا مجاله، لعدم اتصافها بهما، برای این که معاملات به این معنا متصف به صحت و فساد نمی شود، صحیح یعنی تام و فاسد یعنی ناقص، پس باید یه مرکبی باشد که بگیم این تامش است و این ناقصش، در حالی که مسببات مرکب نیستن. کما لا یخفا، بل بالوجود، بلکه معاملات بالمعنى المسبب لا تتصف به صحت والفساد، بل تتصف بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، سببش بود، علت بود، ان هست، علت نبود، معلول قطعا نیست. پس بنابراین معامله به معنای اثر، این تتصف بالوجود تارتن اگر سبب محقق بود، و بالعدم اخرى اگر سبب محقق نبود. هازا کله در صورتی که معامله اسم برای اون اثر باشه. و اما ان کانت موضوعتا للاسباب، اما اگر معاملات اسم برای اون اسباب باشه، برای اون عقد باشه، برای اون دادن و گرفتن باشد، برای اون دست دادن باشه، برای انداختن اون سنگ باشه، اون چیزایی که رسم بوده است، اگر معامله اسم برای این اسباب باشد، و ان کانت موضوعتا للاسباب فللنزاع فیه مجالون، اینجا بیاییم نزاع بکنیم که آیا برای خصوص صحیح هست یا برای اعم از صحیح و فاسد، مجال هست دیگه، چون عقد بسیط نیست، مرکبه، مرکب است. اگر با صیغه باشه، صیغه باید عربی باشه، باید ماضی باشه، باید صریح باشه، باید موالات رعایت بشه و امثال اینها. حالا میگیم آیا اسم بی برای اون صیغه‌ای که همه شرایط را لازم دارد برای اون وضع شده است، یا برای اونم که بعضی از شرایط نداره برای اونم وضع شده است؟ پس لنزاع فیه مجالون. خب حالا بحث در این که برای خصوص صحیح یا اعم از صحیح و فاسد باشد مجال، حالا برای کدوم وضع شده است؟ لکنه لا یبعد، بعید نیست دعوا کونها موضوعتا لصحیحه. بگوییم همونطوری که عبادات اسم برای صحیح بود، معاملات هم اسامی برای صحیح هستند. کونها موضوعتا لصحیحه ایضا، یعنی مثل عبادات. و ان الموضوع له، موضوع له ما در معاملات، هو العقد، اون عقدی است که اثر مطلوب را داشته باشه، اثر شرعی فقط یا اثر عرفی فقط یا اثر شرعی و عرفی. اثر شرعی و عرفی، چون شرع هم در اینجا تابع عرف است دیگه. بنابر این موضوع لهما هو العقد، اون سببی است که المؤثر، که اثر داشته باشد، لاثر کذا، اثر حالا ملکیت ارشود که مبادله این به این، یا این که تملیک منفعت و امثال این، زوجیت، لأثر کذا. البته مؤثر باشد لأثر کذا شرعا و عرفن، چون هم باید اثر وقتی بیع صحیح هست که شرع او را مؤثر بدانه، عرف هم او را مؤثر بدانه. خب اگر شرع و عرف باید هر دو مؤثر بدانن، در یه مواردی است عرف مؤثر میداند، شرع مؤثر نمیداند، پس معلوم میشد بین شرع و بین عرف در اینجا اختلافه. میگیم نه، حتی اون جاهایی هم که نزاع هست موجب نیست که بگیم بین شرع و عرف در موضوع اون له بی اختلافه، هر دو موضوع اون له بی پیششون یکیه و اون بیعی که اثر تملیک را داشته باشد. بنابراین اگر یه جاهایی هم اختلاف باشد، ولی اختلاف و بین الشرع و العرف، اگر یک جاهایی بین شرع و عرف اختلاف بود، این اختلاف موجب نمی شود که موضوع اون له عند الشرع غیر از موضوع اون له عند العرف باشد. فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد، در اون چیزهایی که در اثر بخشی عقد مؤثر هست، اگر بین شرع و عرف اختلاف بود، این لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا، بین شرع و عرف در معنای بی اختلافی حاصل نمیشه. هر دوشون میگن بی عبارت است از انشاء و تملیک اینن به عوض، یا المبادلت بین المالین، یا مبادلت مال به غیره و امثال اینها. پس این باعث اختلاف در معنا نمیشه. پس این اختلاف چیست؟ بلل اختلاف فی المحققات، هر دومون میگیم که به یعنی انشاء و تملیک اینن به عوض. اما عرف میگرد اون معامله ای را که بچه ممیز 12 سال انجام داد بیعه، شعر میگد نه، وقتی بیعه است که عاقد بالغ باشه، و چون این غیر بالغ هست این مصداق بیعه نیست. پس در مصداق با هم اختلاف دارن، و الا در مفهوم کلی بیعه هر دو نظرشون یکیه. بلل اختلاف و فی المحققات، اختلاف در اون مصادیقی است که این مفهوم را میخواد محقق بکند، ول مصادیق، و در مصادیق اختلاف دارن. و تخطئت الشرع العرف، این که شارع میاد عرف را تخطئه میکند، تخطئه که میگه تو اشتباه فهمیدی، میگه در مصداق تو اشتباه فهمیدی و الا هر دومون یه چیز میخواهیم بگیم. مثلا حالا بعضی از محشین هم مثال میزنن، هر دوی این آقا میگن آب اون جنس، اون جسم سیاله، جسم سیالی است که ذاتاً این مقدار حرارت داشته باشه و این خصوصیات رو هم داشته باشد. اما یک مصداق سرکه را یک آقا دید، خیال میکنه این آبه، چون نمیدانست این سرکه هست و سرکه غیر آبه. اون آقای دیگر میگه نه بابا این آب نیست. این که میخواد بگه این آب نیست، نمیخواد بگه تو معنای آب اشتباه کردی، میخواد بگه تو مصداق اشتباه کردی. اون چرا که آب تصور کردی، این چیز آب نیست و الا معنای آب را خوب فهمیدی. بنابراین این که شعر میاد تخطئه میکند و تخطئه تو شرع العرف فی تخیل کون العقل، عرف تخیل میکرد که عقد بی محقق می شود بدون معتبره، بدون اون چرا که شعر معتبر می داند. عرض شود که بله، فی تخیل کون العقد بدون معتبره و فی تأثیرهی محققن لما هو المؤثر، بدون این که اون چه که در تأثیر محقق هست عرف او را مؤثر می داند، شارع میاد در مؤثر دانستن این مصداق عرف را تخطئه می کند. کما لا یخفا فف هم که نه آقا، انصافش این است که عرف و شعر در مفهوم بی با هم اختلاف دارند. اصلا قرآن هم میگه یقولون انما البیع مثل الربا، و خدا میفرماید و احل الله البیع و حرم الربا. پس در مفهوم اختلاف هست، نه این که در مصداق اختلاف باشه. حالا مرحوم آخون عرض که با ففهم میخوان بفهمونن، نه میتونیم بگیم عرف و شعر مفهومن هم در بیع اختلاف دارن و موضوع له بیع پیش شعر غیر از موضوع له بیع پیش عرفه. اسانی بله؟ چی؟ قهرن وقتی در مفهوم اختلاف بود، در مصداق به طریق اولا اختلاف هست دیگه، چون مصداق تابع مفهومه دیگه. بله؟ چی؟ نه، در این که بگیم اختصاص به مصداق داره، لا مجاله که بگیم نزاع اختصاصی به مصداق داره، نه. در مفهوم اختلاف قهرن نیست. می شود دو نفر در مفهوم چیزی اختلاف، در مفهوم کلی اختلاف، در مصداق اختلاف نداشته باشن، این که نمیشه که. این که میگن لا مجاله، یعنی در این که بگیم نزاع اختصاصی به عرض شود که مصداق داره در این. در تخصیص میشه اونجا یه نفر در شبهات مفهومی اختلاف داره که چی؟ من نمیفهمم. اگر ما مثلا بیع گفتیم، بیع را شرع مقدس گفت، اونیست که مثلا اگر از یک جنس بود تفاضل نباشه، عرف میگه نه تفاضل هم باشد عیبی نداره، فرقی بین یک جنس و غیر یک جنس نیست. خب وقتی اینها در مفهوم با هم اختلاف داشتن، حالا اگر ما یک من گندم را به یک من نیم گندم فروختیم، این را عرف بی می داند، برای اینکه میگه هم جنسن باشن تفاضل عیبی نداره، اما شعر اون را بی نمی دانه. نمی شود اختلاف مفهومی باشه، یعنی در معنا با هم اختلاف داشته باشیم اما در مصداق با هم اختلاف نداشته باشیم. خب اسانی گفتیم سه مسئله اینجا باید عنوان بشه. مسئله اول این که اگر اسامی برای خصوص مسببات باشه لا مجاله در بحث از صحیح و عام، و اگر برای اسباب باشد لهو مجال. از ثانی کون و الفاظ المعاملات، ما گفتیم که و ظاهر این که معاملات اسامی برای صحیح هستند، خب اگر اسامی برای صحیحه بودن یک اشکال پیش میاد و اون اشکال این است که مفهوم بی اجمال پیدا میکنه و وقتی مفهوم اجمال پیدا کرد در موارد شک میشود به اثرات التحاق تمسک کرد یا نمیشود تمسک کرد؟ نمیشود تمسک کرد. اثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامی الصحیحه، این که عبادات اسامی برای خصوص صحیح باشد لا یوجب اجمالها، موجب اجمال این اسامی نمی شود و موجب اجمال این مفاهیم نمی شود، مثل الفاظ عبادات که موجب اجمال بود، که اگر موجب اجمال شد کیلا یصحت تمسک، صحیح نباشد ما تمسک بکنیم به اطلاق الفاظ و به اصالت الاطلاق عند شک فی اعتبار شیء فی تأثیرها شرعا. میگیم که باعث اجمال نمیشه، پس ما میتونیم به اصالت الاطلاق هم در مقام شک چه کار بکنیم؟ تمسک بکنیم. به چه بیانی؟ به این بیان، لأن اطلاقها، برای این که اگر چنانچه لفظ اطلاق داشت و شارع هم در مقام بیان بود و نظر شارع هم تبع نظر عرف بود و چیزی اضافه بر عرف بیان نکرد، ما به گردن شارع میگذاریم که همون معنای عرفی را شارع اینجا چه کار کرده؟ منظور کرده. لأن اطلاقها، اگر این اسامی مطلق بود و قیدی نداشت و شارع هم در مقام بیان بود، لوکان مسوقا فی مقام البیان، الفاظ هم اطلاق داشت، اینجا عرض شد که ینزل علی ان المؤثر عند الشارع، معناش این است که اون چرا که شارع مؤثر میداند همون است که عرف او را مؤثر میدانه، چون اگر شرط اضافه بود خوب بود چه کار میکرد؟ چون ما گفتیم اصالت الاطلاق را همه جا جای جاری میکنیم که مقدمات حکمت باشه، یعنی لفظ اطلاق داشته باشه، در مقام بیان باشد، قرینه هم برخلاف نصب نشه. ینزل علی ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف ولم یعتبر فی تأثیره عند، بله و هلم، بله هلم یعتبر فی تأثیره و در تأثیر بی معتبر نیست عند الشارع غیر معتوب رفیه عند العرف، و الا اگر چیز دیگری معتبر بود چه میکرد؟ بیان میکرد، میگفت برای ما کما ینزل علیه اطلاق و کلام غیرهی، غیر شارع هم وقتی لفظ را مطلق آورد اونم منزل است بر همونی که عرف او را بی میداند. خب شرع هم در این جهت مثل غیر شرع، حیث ان الشرع من العرف ولو تو برفی تأثیرهی ما شک فی اعتبارهی کان علیه البیان، اگر شرع مقدس معتبر میدانست در تأثیر بی چیزی را که الان ما شک داریم آیا معتبر هست یا نه، اگر شارع معتبر میدانست کان علیه البیان، خوب بود بیان میکرد و نسب القرینت علیه، قرینه ای برای او نسب میکرد و حیث لم ینسب، وقتی قرینه ای نسب نکرد و اون شرط اضافه را هم برای ما بیان نکرد و حیث لم ینسب به ان عدم اعتبارهی اندهو ایزن، عرض شد که این بخشی بان عدم اعتبارهی اندهو ایزن برای ما روشن می شود که اندشاره این شرط معتبر هست یا نیست؟ معتبر نیست. این بان عدم اعتبارهی اندهو ایزن ولذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات. مثال عرض کردیم، شارع فرموده احل الله البی، خداوند بی را حلال کرده، خب این لفظ بی اطلاق داره، در لسان شارع هم بیان شده و ظاهرش هم این است که بی اندل عرف، چون شارع اصطلاح خاصی نداره، اگر شارع غیر از اون چرا که عرف به میدانست معتبر میدانست خوب بود بیان میکرد، حالا که بیان نکرد پس هر چرا که عرف به میداند میگیم شرعم همون را به میداند، از جمله به معاتاتی مع ذهاب هم الى کون الفاظها موضوعتن لصحیح، که بقیهش باشه برای فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.